بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم احتمالاً ده هفتم بود، ظاهراً بحث توریه بود یا هشتم. بحث توریه عرض کردیم که مبتنی است بر همون موضوع سامنکم، کذب خبری و مخبری. بر اساس این که ما عرض کردیم که کذب دو نوع است، یکی کذب خبری است که متقوم به خود قضیه است، و یکی هم کذب مخبری داریم که متقوم به قضیه و قصد حکایت سامنکم، به هر دو تقوم داره. و عرض کردیم که ظاهر ادله همین کذب مخبری است، و اگر هم تردید بکنیم قدر متیقن از دلیل با توجه به شبهه مفهومی که داره کذب مخبری است. اگر این رو پذیرفتیم، اون وقت وارد بر اساس اون در بحث توریه که وارد شدیم، نتیجه‌ای که این نظریه در بحث توریه میداد این بود که توریه حرمت نداره، چون قصد حکایت به امر غیر مطابق با واقع تعلق نگرفته، ولو ظاهر داره که دیگران از اون برداشتی میکنن، اما چون او قصد نداره حکایت اون امر غیر واقع مشمول ادله نیست. بعد اقسام توریه و اقوال اینها رو عرض کردیم که از اونها عبور میکنیم. حالا علاوه بر این که مطابق قاعده و با قطع نظر از ادله خاصه توریه اشکال نداشت، می شود و انجام شده این مسئله که بعضی از ادله و روایات خاصه هم اقامه شده و استدلال شده برای جواز توریه. این ادله بعضیش رواياته و بعضیش هم آیاتی است که عرض خواهیم کرد. در روایات چند روایت آمده که مهمترینش دو روایته، یکی روایتی است که در سرائر از کتاب عبدالله ابن بکیر نقش شده، همون آخر کتاب سرائر ابن ادریس، روایاتی دارن که از بعضی کتب نقل کردن. اونجا داره که از کتاب سعد ابن عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام داره، فی الرجل یستأذن علیه فیقول للجاریه قولی له لیس هو هاهنا قال لا بأس لیس بکذب. یه همون قصه خیلی مشهوره که کسی میره در خانه کسی میزنه، با صاحب خانه کار داره، صاحب خانه مایل نیست که با او ملاقات بکنه یا محظوری داره، مانعی داره، خودش یا قدیم جاریه بوده یا حالا در این زمان فرزندش کسی، میره میگه که برو بگو که اینجا نیست. اینجا که میگه، هاهنا که میگه، برداشته اون سائل و کسی که در خانه آمده و مستأذن اینه که یعنی در خانه نیست، هاهنا یعنی خانه، ولی او مقصود نمیکنه این را، قصد این را نمیکنه. هاهنا مقصودش همون نقطه ایست که او ایستاده یا یک اتاق خاصی، اینجا نیست. او برداشتش کل خانه است، ولی او ارادش با این هماهنگ نیست، مقصودش این است که در این اتاق یا در ورودی خانه نیست. این خیلی رواج داره، این نوع توریه، و این مطلب الان در اینجا آمده. فی الرجل یستأذن علیه، ازش اذن گرفته میشه برای ورود به خانه و ملاقات با او، و او میگه فیقول للجاریه، این شخص به اون کنیزش میگه که برو بگو که لیسه هو هاهنا. حضرت فرمود لا بأس لیسه بکذبین، این مانعی ندارین، کذب نیست. این یک دلیله. این نظر سند همون بحث سرائر هست، و این که از کتاب عبدالله ابن بکیر نقل میکنه، و این که کتاب عبدالله ابن بکیر تا زمان صاحب سرائر و بعضی از کتاب‌های دیگری که سرائر ازش نقل می‌کنه یه کتاب شایعی بوده که دیگه سند نمی‌خواد، این محرز نیست. بحث‌های متعددی داره، ولی نهایتاً احراز این که بگیم در زمان مرحوم ابن ادریس کتاب‌هایی که او از اونها نقل می‌کنه شایع و متداول بوده به حدی که سند نمی‌خواد، این ثابت نشده. توضیح مسئله این است که قدیم که کتاب‌ها به صورت چاپ و انتشار وسیع که نبوده، کتاب‌ها به صورت استنساخ بوده، قبل از اختراع چاپ استنساخ بوده و استنساخ نیاز داشته که متصل بشه و سند به صاحب کتاب و سند داشته باشیم ما به اون نویسنده اصلی، چون افراد این کتاب رو میگرفتن استنساخ میکردن. خب این که در طول ده قرن مثلا همینجور استنساخ میشده و این کتاب میمونده، همینجور اگر توی کتابخونه ای کتاب در خطی وجود داشته بوده است و جایی کسی اون را میدیده، نمیتونسته به اون چی که در اون اومدن اعتماد بکنه مگر اینکه یکی از این دوتا. مادامی که استنساخ منشأ انتقال کتاب ها بوده نه چاپ وسیع، اعتماد به این که این کتاب مال این آقاست، این کتاب مال این آقاست، این کتاب با همین ترتیبی که هست ما بین الدفتین با همه اون تفاصیل و جزئیاتی که داره، نویسنده این کتاب شیخ طوسی است. این که آدم احراز بکنه که این کتاب مال شیخ طوسی است، این چند تا راه داشته. همینجوری که 10,000 نسخه 1,000,000 نسخه نبوده به حیثی که انسان مطمئن بشه که زیر نظر نویسنده شده بعدم چاپ شده همه میبینن، اینجوری نبوده، همینجور دستخطی مینوشتن میمدن. احتمال این که کسی کتابی رو به اسم دیگری چی بکنه یا در اون دست بکنه دست ببره، اینا وجود داشته. برای این که ما بگیم این کتاب از آن این شخص است در شرایط استنساخ و سابق، چند راه وجود داشته. یکی این که سند داشته باشه به صاحب او، یعنی بگه که این کتاب را فلانی گفت که مال شیخ طوسی است، اون شخص هم میگه من از اون آقا شنیدم که گفت مال شیخ طوسی است، اونم میگه از او، تا میرسه به شیخ طوسی شاگرد او به خودش، که اینجا سند پیدا، یعنی این نسخه میگه که او برای من نقل کرده این رو، اونم میگه اون شخص برای من نقل کرده، با یه سلسله سندی میرسه به دست ما. اون اجازه روایاتی هم که سابق داده میشده دقیقاً برای همین بوده. الان اجازه روایت خیلی دیگه تبرک و تیمم نیست، ولی قدیم اساس اجتهاد و حفظ معارف به همین اجازه روایات بوده. یعنی همینجوری نمیشه بگیم استبصار و من لا یعذ الا اینجا گذاشته مال شیخه. این باس بگه که کتاب رو دست شاگردش میداده، میگفته که اینا گاهی مثلا میخوندن با هم دیگه اول تا آخر، میگفته این کتاب با این شرایط استاد من نقل کرد که مال شیخ طوسیه، اونم از اون، اونم از اون، و نهایتا با یه سلسله سند این کتاب ها میشد معتبر. الان هم این اجازات روایاتی که مثلا آخر وسایل آمده مرحوم مجلسی آوردن در بهار، آخر بهار، اینا همه برای اینه که این کتب قدما همین کتاب وسایلی که ما حتی میگیم حالا با این که متأخر تره تا برسه به کتب اربعه و سایر کتب، اینا همه لازم بود که از طریق محدثین و اصحاب و روات همون کتاب با اون ترتیب سند پیدا بکنه تا به نویسنده. این یک راهش بوده که از طریق اجازه روایت بوده یا از طریق اثبات کتاب با سلسله سند مشخص. این یک راهش بوده. خیلی دیگه نه، خیلی موضوعیت نداره. عرض شد که اون اجازه هایی که سابق بوده تا وقتی که چاپ بشه و انبوه گسترش بده بکنه، الان ما به اونها نیاز داریم، برای اینکه اون کتب اثباتش با همون اجازات میشه و با اون سلسله اسناد به کتب میشه. اما بعد از اون که دیگه چاپ آمد و گسترش پیدا کرد دیگه نه الان لازم نیست اینجور چیزی. این یک راهه. پس برای اثبات کتب یک راهش همون سلسله سندی است که معلوم بشه این کتاب با این هزار روایت با این ترتیب مال اون آقا است. این یک راهش. یک راهش هم شیوع و اطمینان از طریق شیوع مسئله باشه. این در جایی است که مثلا یک کتابی کثرت استنساخ داشته و در فضا و تعدد داشته و محل مراجعه زیاد بوده، کسر یعنی چیزی نظیر چاپ در واقع، یعنی قبل از اینکه چاپ باشه گاهی کتاب‌هایی مثل اصول کافی مثلا یه کتاب‌هایی که جزء مستندات اصلیه و تعدد نسخ داشته و اشتهار داشته که این کتاب مال مرحوم کافیه، مرحوم کلینیه، انسان میکنه. این اشتهار و شیوع نسبت این کتاب به نویسنده در بین اصحاب و جامعه علمی، این هم یه راه دیگری بوده. بعضی از کتاب‌ها به این حد بوده، یعنی کثرتش و اشتهار به این که این کتاب از آن این نویسنده است، اون را بی‌نیاز می‌کرده از این که حالا سند خاصی هم ما برای درست کنیم. این دوتا راه بوده برای اینکه کتاب بگیم مال اون آقاست. یعنی وقتی میگیم کتاب بو علی سینایی یا کتاب شیخ طوسیه یا مرحوم مفیده، با توجه به اینکه چاپ انبوه نبوده که اطمینان بیاره، در اون زمان نیاز به سند داشته. این راه اوله. و احیانا گاهی هم اشتهار پیدا میکرده تو شروع و بله اون دیگه علا عهدت و علا اون شخصیست که میخواد اون اشتهار رو احراز بکنه دیگه. بوده گاهی که اینجور چیزی پیدا میشده دیگه، مربوطه به این در اون زمانه. در زمان حالا راههایی مثل خط و مثلا اینها دیگه حجج شرعیه خاصی نیست، مگر اینکه بله راههای خاصی هم باشه که کسی خط شیخ طوسی رو میشناسه و مطمئن میشه که این به خط شیخ طوسی است. حالا اونم موردی ممکنه راه‌های دیگری هم باشه، از طرق امارات و قرائن دیگری احراز بکنه که این کتاب کتاب شیخ طوسیه. بنابراین اثبات این که این کتب اربعه یا هر کتاب دیگری از آن این نویسنده است در شرایط قبل از چاپ و انتشار وسیع نیازمند اثبات، نیازمند یا سند بوده که بگه او گفته این کتاب مال شیخ طوسیه، اونم میگه اون گفته، همینجور تا برسه به خود شیخ. بعد اون وقت وارد کتاب که شدیم، اون وقت روایت رو میبینیم که سندش چی. این قبل از اینکه به خود روایت مراجعه کتاب و سند در کتاب مراجعه بکنیم، باید قبل از اون ما معلوم بشه که این حرف رو شیخ طوسی نوشته زده. برای اینکه سند ما به شیخ طوسی یا به شیخ مفید یا به کلینی درست بشه، در اون شرایط سابق یا سند میخواستیم از قبیل همین اجازه روایات اونها، یا اشتهار میخواست که اشتهارم در دورای بعد خیلی چی نبوده، دورای قبل شاید بیشتر میشه، و سومی که حالا با یک امارات و قرائن خاصه ای که احراز بکنه مثل خط و امثال اینا که اینم کم بوده. این نسبت دادن یک کتاب به نویسنده در اوضاع و احوال قدیم نیاز به سند یا اشتهار یا قرائن خاصه ای داشته که این به ترتیب هم عرض کردم. اونی که مهمتره و اصل بوده اینه که سند درست بشه. گاهی هم اشتهار بوده و احیانا بسیار نادری قرائن ویژه‌ای مثل خط و اینها، اونم در صورتی که اطمینان بکنه شخص، ولی حجیت به اون معنا نداره. این قصه در زمانهای قدیمه. در ازمنه جدید دیگه اینجور خیلی نیست. الان کتابی که به اسم کسی چاپ میشه در 10,000 نسخه، 2,000 نسخه، این دیگه اصل بر اینه که این اعتماد میکنن کتاب مال اوست و الا ان یثبت خلافه، که کسی بیاد اعلام بکنه نه این کتاب نیست، که گاهی هم اینجور میشه، ولی دیگه اینجا اینقدر مسئله شیوع و رواج پیدا میکنه که دیگه دست و نسبت ناروا و کم و زیاد شدن در کتاب و اینها، این احتمالات بسیار نادری است. ولی در این زمان ها اون اجازه روایات و این بحث ها دیگه تقریبا بساطش برچیده شده و چندان مورد نیازی نیست. حالا گاهی تبرک و تیمن اجازه روایت میدن و اینها، اون دیگه جای خودش. خب حالا در سرائر، آخر سرائر، مرحوم ابن ادریس یک سری نوادری داره و روایات خاصه ای را در اونجا از بعضی از کتب اصحاب نقل میکنه. این اصول اربعه و سایر کتبی که از اصحاب در اون صدر اول و دوم و اینها در چند طبقه اول بوده، بخش های زیادی اونها دمج شد و درج شد در همین کتب اربعه و بعضی از کتب حدیثی مهمه دیگه. و به دلیل اینکه این مجامع حدیثی مهم پیدا شد، اون جزوه های کوچکتر از اون کتبی که کوچکتر بود و منشأ اصلی این کتب اربعه است، اینا دیگه به تدریج آرام آرام دیگه از رده خارج شد و کسی هم احساس نیاز به اونها نمی کرد، به تدریج اینا دیگه از دست از بین رفته. ولذا اون منابع و مصادر اولیه‌ای که در زمان از زمان صادقین و حتی قبلش و بعد از صادقین بود تا یکی دو قرن سه قرن، اینا دستمایه های اولیه حدیثی ما بودند که بعد در قالب کتاب ها کتب اربعه و بعضی از کتب مهم حدیثی ما در آمدن. یعنی کسانی مثل مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ، مرحوم مفید، حالا حتی تا حدی عمدتاً حالا این بزرگان اومدن همین اصول اربعه و خیلی از این کتاب ها که معمولاً هم موضوعی بوده یا غیر موضوعی بوده، جزوه بوده، جمع جور بوده، اینا را همینجور یک نظام جدیدی بهش دادن، طبقه بندی جدیدی درست کردن و ریختن اون مصادر اولیه و منابع اولیه را در این قالب های جدید و اون نسل دوم در واقع مجامع حدیثی ما که کتب اربعه و تعدادی دیگه کتاب میشه. اون نسل اول وقتی که منتقل شد به این نسل دوم، اون مصادر نخست که منتقل شد به این دومی دیگه مورد نیاز نبود و به تدریج بسیارش از بین رفته، البته بعضیش هم مونده است. اون وقت تا قرن، ولی این که از بین رفته طبعا در طول دو سه سه چهار قرن آروم آروم یکی یکی از بین رفت، احساس نیاز نبود، هر کسی دیگه اینا رو گذاشت کنار. ولی خب بعضیش هم تا قرن چهارم پنجم مثلا اینجا بوده. مرحوم ابن ادریس که مال قرن، حالا نمیدونم پنجم میشه چطوری میشه، پنجم ششم، پنجم میشه آقای ششم میشه، اواخر پنجم اوالشه، بله بله دیگه، پس قشنگ قرن ششم میشه، حالا اواخر ششم، پنجم و ششم، اوایل ششم، پس کاملا قرن ششمه. حتی تا اون زمان هم احتمال اینکه این کتاب ها وجود داشته باشه بوده و بعضیش هم بوده. مرحوم ابن ادریس از کتاب هایی نقل میکنه که بعضیش دیگه الان نیست، یکیش الان همین کتاب عبدالله ابن بکر. عبدالله ابن بکر یه جزوه ای داشته، معمولا کتاب های اون وقت هم مثل همون که میگیم اصول اربعه یه جزوه ای بوده، توی موضوعی روایاتی که خودش شنیده از امام یا کسی از امام نقل کرده تو همون یکی دو قرن اول دو سه قرن، اینا رو جمع میکرده و مینوشته یه جزوه ای و بعدم استنساخ میشده در دست اصحاب بوده، یکیش الان همین کتاب عبدالله ابن بکره. خب تو قرن ششم ایشون داره میگه تو کتاب عبدالله ابن بکر این روایت آمده. برای اینکه ما بگوییم که این کتاب کتاب عبدالله ابن بکر بوده، عبدالله ابن بکر از اصحابه، از اصحاب صادقین و اینهاست، فاصله چند قرنه، این کتاب که میخوایم بگیم کتاب عبدالله ابن بکره، ابن ادریس داره میگه از اون نقل میکنم، نمیدونیم که سند ابن ادریس با این کتاب چی بوده. اینجاست که لازمه یا باید بگه ابن ادریس بگه من این کتاب رو دارم با این سند نقل میکنم، این راهش، این راهش اینه که بگیم این کتاب از این اصول و کتب مشهوری بوده که همه میدونستن و مقبول بوده که مال عبدالله ابن بکره. راه دوم یا قرائن خاصه ای مثلا بگیم برای این آیه مرحوم ابن ادریس بوده که این کتاب مال اوه. یکی از این سه تا راه میخواد، هیچ کدامش برای ما محرز نیست. این که بگیم ابن ادریس سندی داشته که نقل نکرده محرز نیست. تازه اگر هم داشته چه میدونیم سند درسته یا درست نیست؟ اگر برای ما نقل میکرد شاید ما 10 تا اشکال تو اون سند ذکر میکردیم، ولذا سندش داشتنش از صغرویان محل تأمله. و بر فرض این که ایشون هم سند خاص، سلسله سند خاص داشته، این که درست بوده یا نبوده ایشون ممکنه درست میدونستن، اگه درست ما بود ممکنه درست نمیدونست. این راه اول از دو جهت محلش. راه دوم هم این که اشتهار داشته، شو میدونیم حالا ما برای اون محرز نیست که اینقدر این کتاب اشتهار و آوازه داشته که نیازی به ذکر سند نیست. این هم محل صغرویان محل اشکاله. ممکنه باشه کتاب هایی که اینجور اشتهاری داشته باشه، ولی کتاب عبدالله بن بکر حالا در این حد باشه بعیده. قرائن خواستم که نمیدونیم، اگر بوده دم برای خودش بوده، ما باید ببینیم چی هست. بنابراین اون سه تا راهی که عرض کردیم برای اثبات این که این کتاب بدونیم مال خود عبدالله بن بکره، این خیلی واضح نیست. این بحثی که عرض کردم در خیلی از اون منابعی که ابن ادریس در آخر سرائر مستطرفات سرائر نقل میکنه، این اشکال در اونا غالبا وارده. یه جاهایی البته ایشون سند ذکر کرده محدوده، ولی جایی که سند نقل نکند نمیشود اعتماد کرد. این یک بحثیه که یه بار دیگه هم وعده داده بودم اجمالا عرض بکنم و حالا تقریبا موجز مسئله و اصل بحث را عرض کردم. ولذا اینجا الان میگه از سرائر نقل کرده از کتاب عبدالله ابن بکه، نمیدونیم چجوری با چه سندی داره این کتاب را برای ایشون اثبات شده.
کتاب
عبدالله ابن بکه نه عبدالله ابن بکر، بله اصلا عبدالله ابن بکر یا دیگه که از روات مشهوره. البته عبدالله ابن بکر خودش از روات بسیار معتبره و موثقه، مستقیم از امام صادق داره نقل میکنه، اینش مشکلی نیست، از اصحاب امام صادقه. ولی اون سندی که میخواد ما را برسونه به این کتاب، این قابل اثبات نیست. این به لحاظ سندی قابل تأمله. اما از
بله، حالا مثلا
ببینید مثل کافی بگیم یه نوع اشتهار داره واقعا، یعنی کافی مثلا ملجع شیعه بود، همه داشتند در یه عصرهایی کافی از مثلا نجب العلماء خیلی مهمتر بوده دیگه، به یه معنا مهمتره، همه داشتن
اشتهار دارن.
بله یه چیز اینجوری میخواد دیگه. ولی سر حال عبدالله بن بکر حالا کسی چیز نیست، حالا اونم نمیدونم سندش چقدر درسته نمیدونم. این بله جزمن بگه چه فایده نداره، خب برای ثابت شده بخواد برای خودش ثابت شده، اگه سندش ما میداد میفهمیدیم که شما احتمالاً درش اشکال میکردیم. اشتهارم یعنی جزمنم که نسبت بده نمیتونه بگیم حتما داره میگه اشتهار داره. بازم اگر ابن ادریس میگفت که این اشتهار داره، بازم یه چیزی بود برای ما، شاید قابل قبول بود، ولی اینم نگفته. چون اینکه حتی جزمنم داره نقل میکنه نسبت میده، یا به خاطر سند معتبره یا به خاطر اشتهاره یا قرائن خاصه دیگه داشته، نمیتونیم احراز بکنیم اشتهار. از این جهت سند لا یخلو من ضعفه. غالب البته اون چیزایی که سرای نقش شده همینه. چرا؟ نه خبر، این یک خبر نیست. او که خبر من در اون کتاب دیدم. این درسته، بله. این قبول داریم از ایشون. که ایشون در کتابی که به عنوان کتاب عبدالله ابن بکر بوده ایشون داره میبینه. اما اینکه این کتاب کتاب عبدالله ابن بکره، میگیم شما چرا میگیم مال عبدالله ابن بکره؟ ایشون میگه که من سند دارم، میگیم سندت بیار، نیست. میگه اشتهار داره، اگر بگه چرا اشتهار داره قبول میکردیم، ولی اینم معلوم نشده که به چه دلیلی میگه این در کتاب عبدالله ابن بکره. اینکه این که در اون کتابی که به عنوان کتاب عبدالله ابن بکیر بوده بوده است این روایت رو داره نقل میکنه، اینش ازشون قبول داریم، کاملا ما به ابن ادریس در این اعتماد داریم. اما اینکه این کتاب کتاب عبدالله بکره به چه دلیل میگید آقای ابن ادریس، نمیدونیم. اگر داره میگه بله اشتهار داره بین اصحاب، خبر ثقه اشتهار ثابت میشه، قبول میکنیم. ولی نه، احتمال داره که به خاطر اشتهار نبوده، به خاطر یه سندی بوده که خودش به اون کتاب داشته. اون سند الان دست ما نداده ابن ادریس، چیزی رو انداخته که نمیتونیم به اون اعتماد بکنیم.
محتواش در فضیلت خلفای
سلاسه چیزی موضوع فطری و ضرری هم نه، اون حرفا اون حالا انشالله با چندین بار ما اینجا گردیم، به صرف این که محتوای بی اشکالیه با یه روایت نمیشه. بله ما گفتیم که اگر در موضوعی تعدد روایات باشه و مضمون شک برانگیز نباشد و
روایاتی هست دو تاش
مهمه، حالا اینکه جمعش ببینیم حالا اون بحث دیگه است. نه حالا این روایت رو میگیم نمیتونیم فعلا بس میخوایم سر این روایت رو بتراشیم، میگیم این با تنهایی نمیتونه الان معتبر باشه. بله بله، یه سند داشته، سندش نقل نکرده بریم، اگه میگفت ما شاد اشکال میکردیم در سندش. بله اون که مثل که شیخ همین خدریت بوده، نمیدونم صدوق هم خدریت بوده، همه اینا بزرگان بودن، ولی بالاخره این دلیل نمیشه که بشه اعتماد کرد. خب این از ذره سند، از ذره دلالت تقریبا مشکلی نداره. اون اسنادم، حالا این نکته هم یادم آوردی، اون اسنادم اسناد تام می نیزارم، بخونید سندش. بته بله نه این سند درسته. من ببینید حالا پس اینم من واردش بشم، حالا وارد بشم پس اینو بگیم این قضیه فرق کرد. در کتاب سرائر و کتابهایی از این قبیل این سند درستیه. حالا من این یک بحث بود که این بحث خیلی از روایات رو ضعیف میکنه، اما یک بحثیه اون این که کتابهایی ما داریم که یه روایاتی داریم که از یک کتاب یا اصولی در سرائر یا بعضی کتاب دیگه قرن 5 و 6 نقل میشه، از یک کتاب نقل میشه. این کتاب ما سند عرض شود که سند خود او در سرائر نمیبینیم، اما اگر در فهرست شیخ یا در نجاشی سندی به اون که نه خود ابن ادریسا، شیخ یا نجاشی سندی به کتاب به این کتاب داشته باشه. البته شیخ و نجاشینا در رتبه متقدمن، این مطلب دومم رو خوب توجه بکنید، سندی دارن دیگران، نه خود ابن ادریسا، دیگران سندی دارن. سندم نمیگه به روایات او، که حالا روایات با کتاب فرق میکنه، نه به کتاب، همون کتابی که سرائر یا یکی از بزرگانی از این قبیل دارن نقل میکنن، سندی به اون کتاب نه در ابن ادریس بلکه در طرق دیگری باشه، اون سندم به کتاب باشه. این سند و این در واقع این همون راه چهارم میشه که حالا به عنوان راه چهارم میشه، یعنی راه اول این بود که خودش سند بگه، راه دوم این بود که اشتهار باشه، راه سوم این که مثل خطی چیزی قرائن خاصه باشه که الان خیلی مهم نیست، راه چهارم اینه که سند خود او نداره ولی ابن شیخ یا نجاشی یا بزرگانی از این قبیل به همون کتابی که سرائر داره نقل میکنه سند داره. اینم یه راه دیگه است. البته این راه نیاز به یک تمحلی داره و نیاز به یک تکلفی داره که اگر کسی اون رو بپذیره این راه قابل قبول میشه، و اون تکلفش اینه که باید بگه که یکی از این دو استفاده رو از اون سند به این کتاب بکنه، یا اینکه بگه که اون که این سند را به اون کتاب داشت اون همون کتاب عبدالله ابن بکیری که نجاشی، این نجاشی بوده شیخ بود مثلا، شیخ یا نجاشی به اون سند داره، این همون کتابه، کتابی که ابن ادریس ازش نقل میکنه همونه، چون کتاب هم نسخه ها داشته، گاهی کم میشده گاهی زیاد میشده، ولی اینجا بیاد بگیم این همان است. و یا اینکه بهتر از این بیاد بگه که این کتاب عرض شود که شایع و متداول بوده و مثلا نسخه واحده‌ای بوده که شایع و متداول بوده، این همانی این کتاب با اونی که شیخ داره به او سند میده، این اگر بگیم ثابت بشه اون وقت سندشه، یعنی در واقع اینجور میشه که ابن ادریس که شاگرد شیخه در حقیقت داره همون کتابی رو که همون کتاب، همون نسخه، همون کتابی که شیخ بهش سند داره، همون رو داره نقل میکنه. اگه اینو کسی احراز بکنه اون وقت این راه در یه جاهایی میشه اثبات کرد، تو بعضی جای دیگه ما اینو میدیدیم، تو اینجا من اینو مراجعه نکرده بودم، یعنی توجهی به این راه رو نداشتم، ولی در جاهای دیگه این راه داشته ایم، بعضی جا مثلا قبول میکنه آدم یه کتابی چیزی میگه که کتاب عبدالله فضال نمیدونم چیزی از این قبیل، حسن بن علی بن فضال، یه کتابایی که اینجا خودش سند نداره، اشتهارش هم برای ما از اون طریق نمیشه ثابت بشه، ولی وقتی مراجعه به فهرست یا نجاشی میکنیم میگه که من یه کتاب سندی دارم به این کتاب و اون سندم معتبره. بعید نیست که بگیم که اینجا چون شیخ ابن ادریس و شیخ استاد و شاگردند و دسترسی به کتاب‌های هم داشتن که بگیم حالا این غیر از اونه، این بعید نیستن اینجا. اگر این باشه اون وقت اینجا سند درست میشه. حالا من این را البته قاعدش همین نیست که عرض کردم، تطبیقی با اینجاش دارم به شما اعتماد میکنم. بخونید یه بار دیگه متنو، متن شیخ. بله حالا فقط بله اون مشکلش، مشکل دیگه که اینجا یک کمی چی میکنه این است که باید بگیم یک کتاب داشته او و اینم از همون کتابه. شاید مثلا این احتمال هم هست که عبدالله بوکی دو تا سه تا مثلا مجموعه داشته. اگر احراز بکنیم که این کتاب همون کتابی است که او داره بهش سند میده، این رو اگر احراز بکنیم اون وقت مثلا میشه اون سند را به کمک این در آورد. باید بگیم که این یه کتاب بوده به عنوان کتاب عبدالله بن بکی. اینجا میگه لهو کتابون، یه کتابی داره که ما این سند بهش داریم، اما این همون است که داره ابن ادریس ازش نقل میکنه، یه کمی این شک برانگیز این هست. میدونم ایشون که میگه ان کتاب عبدالله بن بکر، این با ابن نداره، ولی اون میگه لهو کتابون،
یعنی چه کتاب دیگه ممکن
داره؟ بله ممکنه دو تا سه تا چیز داشته، حالا میگه یه کتابی داره که من اونو اینجوری نقل میکنم. نگفته که لهو کتاب واحد چی، میگه یه کتابی داره میدونم فوری رد میشه، این یه دونه داشته، اینی شما ثابت کنی از کجا در میاری؟ نه چرا سه تا مجموعه، یا که راجب سلات داشته، یا که راجب چی داشته، یا که راجب چی داشته، اون داره از اون نقل میکنه ابن ادریس، اونم داره یه سندی میگه به اون. بله بعضی جا داره که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، اون باشه خیلی خوبه، میگه هر چی کتاب داره اینجا تو فهرستونا گاهی اینجا داریم ها، ولی اینجا چیزی که نیست. اینجا فقط این شبهش باقی میمونه، اگر کسی از این شبه برگرده این راه چهارم ممکنه اینجا اثبات بشه. پس این یه بحثی شد که حالا این نکته من قاعده کلیش رو یه بار دیگه عرض بکنم. قاعده کلی اینه که اگر چیزی در سرائر یا هر جای دیگری از این کتب بزرگان پیشین از کتاب یک طبقه اول چیزی رو نقل بکنن، از اون اصول و کتب طبقه اول چیزی رو نقل بکنن، ما نیاز داریم که بگیم با توجه به اینکه چاپ و کثرت و اشتهار نبوده، به طور عام اشتهار نبوده، برای اینکه بگیم این کتاب درست بوده، مال اون آقاست و او داره از اون کتاب نقل میکنه، ما نیاز داریم یا به سند خاص یا به اشتهار یا به قرینه خاصی یا به اینکه اون شهادت سندهای عامی که در فهرست و نجاشی به کتب اصحاب هست بیاد به کمک این. این چهار تا راهه. اگر معمولا، البته راه اول که نیست، سند معمولا ذکر نشده، گاهی هم شده و معمولا نیست، اشتهارم باز مطمئن نیستیم که به خاطر اشتهار قرینه خاصم باز نمیدونیم چیزی بوده یا نبوده، کمک گرفتن از اون سندها گاهی هست، ولی اگر این شکل باشه آدم یا نمیتونه خیلی اعتماد بکنه چون احتمال تعدد کتاب برای اون آقا میده. ولی اگر اون شهادت عام باشه، به جمیع کتب روایات باشه، یا اینکه نه مطمئن باشیم بگیم که عبدالله بوکر بعیده که مثلا دو تا سه تا مثلا مجموعه داشته، همین یکی بوده، اگر اینجور اطمینانی پیدا بشه هست، ولی اطمینان ما نمیتونیم پیدا بکنیم. بله، حالا اون سند اول درست بود، اون نجاشی هم داره. سند نجاشی چیه بخونه؟ این سند اشکال داره، ضعیفه، ولی اون سند اول خوب بود. منتها اینجا هم باز داره لهو کتابون، اون کثیر الروایه خیلی ربطی به نداره، خبر بعد الخبر اینجا داست. نه، لهو کتابون یعنی یک کتاب داره، میگه لهو کتابون که ما به اون چه داریم.
اگه چند تا بود چه ذکر میکردن، میگفتن دو سه تا کتاب داره، یکیشینه
نه، میگه اون سند معتبری که تو فهرست بود، میگه لهو کتابون اخبار، میگه که یه کتابی داره که من این سند بهش دارم. حالا ممکنه کتاب دیگه داشته باشه که این سند نداره، سند دیگه داره، یا سند نداشته باشه. بله، احراز این مقدار داشت بره. از شود که این بلاز سند، این چهار راه را با در اینجا پی بکنیم که مشکل داره. منتها اگر کسی اون اطمینان را پیدا بکنه، سند نجاشی اینجا قوی نیست، ولی ضعیفه، ولی سند شیخ سند معتبریه.
بله، اولی که سند سند
برای احداث اینکه این کتاب کتاب اوه دیگه،
مثل سند روایت
نباید سینه
به سینه باشه.
چرا؟ چرا؟ اینه
اینجا قشنگ اتصال،
یعنی شما میخواد بگید که بله، میخواد بگید که این نسخه شفا مال شیخه،
یعنی هر استاد باید بگید اینو من از استادم
بله 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 بله. حالا یا باید کاملا قرائت کرده باشه، یا اینکه نه از دست او گرفته، یعنی او با اطلاعی بر این مجموعه داره میگه این کتاب رو من استادم نقل کرد که مال کلینیه، اونم میگه استادم نقل کرد، همینجوری باید باشه. بله، و خوشبختانه عمده کتب ما به همین شکل مونده. این اسناد مرحوم مجلسی رو ببینید که خیلیشون هم خدمت کرده، این همه روایات و اسناد رو جمع کرده که بشود به این کتاب ها اعتماد کرد. بله، بله. عرض شد که این به لحاظ سندی لا یخلومن مثلا کلامه، اما به لحاظ دلالی از همون مصداق عامی است که خیلی جالبه، و جالبم اینه که حضرت هم اینجا فرموده که به صراحت میگه لیسه به کذبن، این خیلی نکته مهمیه، یعنی در واقع کذب، همون کذب مخبری موضوع حکمه، همونی که میگفتیم کذب مخبری موضوع حکمه، یعنی همین. حضرت فرمود که او گفت که لیسه هاهنا، مقصودش این بود که همینجا یا اتاق خاصی، ولی او برداشتش این بود که یعنی تو خونه نیست، ولی حضرت این همین رو میفرماد کذب نیست، نه اینکه کذب است ولی اشکالی نداره، استثناء تخصصا خارجه، نه تخصیصا، ولی دلالت این بهترین دلالت رو این روایت داره، اگر اون سند هم درست بشه خوب. اگر دلیل دوم، روایت دوم، نه نه، توصیح که بشه اون مذهب خیلی مهم نیست. مثل مثلا سکونیه، مثل ابن فضاله، کسی از این داره، خیلی روایت، نه 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 نه، روایتش معتبره. عبدالله بن بکر روایتش معتبره. روایت دوم که در مرحوم آقای خویی اینا رو نقل کردن، این روایت ایشون بهتر از دیگران این 4-5 روایت رو ردیف کردن آوردن، در اونجا میبینید. روایت دوم مرسله سوید ابن حنزله است که قصه ای رو نقل میکنه در اینجا. سوید ابن حنزله از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه است. این روایت به صورت مرسله در مبسوط نقل شده که هم سندش هم مرسله است، هم سوید ابن حنزله هم از اون اصحابی است که توثیق اونجوری نداره، بلذات این سندش اصلا قابل اعتماد است. قصه ای که اینجا آمده اینه که میگه ما با من بیرون آمدیم و با من وابل ابن حجر بود و میخواستیم بریم از این منطقه خدمت پیغمبر. هنوزم شرایطی بوده که بالاخره کل جزیره العرب دست مسلمان ها نبوده، اوائل مثلا مدینه بوده یا در مکه بوده، نمیدونم از این چیزها. یه عده آمدند و میخواستن مزاحم اون بشن و بگیرنش و مانعش بشن. بعد میگه که بر اساس اون نظام عشیره‌ای و قبیله‌ای اونها، اگر معلوم میشد که این مثلا مربوط به این طایفه و عشیره است، با اون عهد و پیمان هایی که داشتن دیگه اذیتش نمیکردن، میتونست آزاد بود. میگه من اونجا قسم خوردم که انهو اخی، من قسم خوردم که، در حالی که برادرم نبود، فرد بیگانه بود، ولی دیدم داره گیر میفته و گیر میفته یا مثلا نمیتونه بیاد و خدمت پیغمبر برسه، اینش خیلی واضح نیست. میگه که قسم خوردم که این برادر منه، در حالی که برادرم نبود. آمدیم خدمت پیغمبر اکرم، فذکرت ذالک للنبی، برای پیغمبر از که حضرت فرمود که صدقت، المسلم و اخ المسلم، این کذب نبوده، راست بوده، قسم خورده که برادر منه، درسته. اینم این روایته. این روایت از نظر سند که خب کاملا ضعیفه، از نظر دلالت دو تا شبهه در این روایت هست که دیگه باشه برای فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.